بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فأهل جنادا. خوشحالم که در جوار بارگاه مقدس نورانی حضرت سامر الحجاج علیه السلام در خدمت شما خواهران و برادران گرامی دقایقی رو مصدیه میشن به درباره یه موضوع بسیار مهمی که انشالله برای همه ما راه گشا باشه نکاتی رو عرض میکنم. عنوان اینجا بذارید حالا خوشا سرما خوش میبرش با شادی نمیخوره خلاصه که سلط. عنوان صحبت من راه های افزایش شادی و نشاط در خانواده است. این عنوان میشه گفته یعنی مشخصه که سه مطلب داره که من اینها رو عرض میکنم. یکی اینکه خانواده، یکی شادی، یکی راه‌های افزایش شادی. در باره خانواده یادآور میکنم که خانواده مهمترین نهاد اجتماعی ماست. با دیدگاه دینی اگر صحبت بکنیم پیامبر فرمودن که محبوب ترین بنای عالم هستی خانواده است. و قرآن می فرمایند که جزء آیات بزرگ خداوند در کنار آیات تکوینی مثل کوه و دریا و دشت و طبیعت و ماه و خورشید، خانواده جزء مهمترین آیاتی است که ما از خداوند سراغ داریم. این آیه زیبا و راهگشای سوره نور و سوره روم و که گاهی اوقات بالای کارتای عروسی می‌نویسند و به دقت فراوان علامه طباطبایی در المیزان توضیحات بسیار مؤثری رو دادن، شنیده ای که خداوند می‌فرمایند به من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. خداوند آغاز و انتهای این آیه دو جا خانواده رو جز آیات بزرگ خودش میدونه و سه کارکرد و عملکرد مهم رو برای خانواده برمی‌شماره که من بعدم توضیح میدم. تشکیل خانواده برای فرد پیوند برقرار کردن با یک نفر به عنوان همسر برکات خیلی زیادی رو داره. در تحقیقاتی که روانشناسان معاصر انجام دادن درباره مسئله سعادت و شادکامی و عوامل شادکامی، چون می‌بینید که بحث روانشناسی هپینس یا شادکامی تقریبا یک در 20 سالیه که خیلی مهم مطرح میشه و کتاب‌های زیادی رو در غرب و مقالاتی رو نوشتن. ما در فارسی حدود 2 یا 3 کتاب درباره مسئله شادکامی و سعادت از بعد روانشناسی داریم. یکیش رو آیزنگ، البته فرزند آیزنگ که بزرگ خودش هم روانشناسی نوشته به فارسی ترجمه شده و یه دو تا کتاب کوچکتر دیگه. در بحث عوامل شادکامی و سعادت در زندگی همه جا به ازدواج اشاره کردن و آمار زیادی رو که مطرح میشه در کتاب‌های علمی اینه که اگر یک خانواده یه موفقیت‌آمیزی رو ما تشکیل بدیم، اگر یک جوان ازدواج موفقیت‌آمیزی داشته باشه، سلامت روانش، سلامت اخلاقش و حتی سلامت جسمی اون نسبت به افراد مجرد بیشتر. در یک کتاب خیلی خوبی که مربوط به راه‌های افزایش سلامت جسمیه و مسئله بهداشت و به فارسی در 2 جلد ترجمه شده و حدود 20 نفر از اساتید دانشگاه این کتاب رو ترجمه کردن، راه‌های سلامت زیستن اسمش رو گذاشتند. در اونجا تحقیقاتی رو از همین 10 سال اخیر آمریکا بردن که افراد مجرد مقایسه کردن با افراد متأهل از نظر سلامت روانی جسمی، نوع بزهکاری ها، مسائل اخلاقی. دیدن به هر صورت با وجود اینکه تنوع ما داریم در مسائل خانواده و ازدواج، همه جا شاخص های سلامت و شادکامی توی متأهلان بیشتر. توی آسیب شناسی روانی هم گاهی اوقات ما می‌بینیم که بسیاری از مشکلات رو به مجردها بیشتر نسبت میدن. توی سازمان زندان‌های خودمون اگر شما آمار بگیرید در بحث مثلا اعتیاد، در بحث خلافکاری‌ها و بسیاری از مشکلاتی که ما اسمش رو جور می‌گذاریم، به نظر میرسه، یعنی آمار نه به نظر میرسه، محقق شده که ازدواج یک مسئولیتی میده برای بسیاری از این مسائلی که ما اسمشون رو میگذاریم جور و بزه. در مسائل روانی هم همینطور، یعنی مسئله اعتیاد و اگر شما یکی از عواملش رو واکنش در مقابل افسردگی و احساس تنهایی ها به این که انسان امنیت روان نداره و آرامش نداره بدونید، اون وقت این نکته رو که قلب اتفاق حالا کسانی که اعتیاد شروع کردن، نه این که الان حالا معتادن در سن مجرده و مجرد بودنه، باز این همونه. به هر صورت خانواده با وجود گفتن همه یه تنوعی که توی خانواده ها هست، نارضایتی هم هست، باز میتونه مثل یک سنگر مهمی، مثل یک حسن حسینی با قول علما، انسان رو از بسیاری از مسائل و آسیب ها دور نگه داره و استعدادهاش رو شکوفا بکنه. خانواده تلاقی طبیعت و فرهنگ، خانواده یکی از زیباترین جلوه‌هایی است که ما توی طول حیات بشر داریم. جامعه شناسان و معلوم شناسان سابقه نداشته، یعنی نشان نداده اند جامعه ای رو که توش خانواده نبوده. ساموئل کونیک یک جامعه شناس معروفی میگه که بشر از زمانی رو که ما مطالعه کردیم با خانواده بوده، فرد نبوده. انگار که انسان روی این کره زمین تنها نیومده. ادیان الهی که بیشتر معتقدم که اصلا انسان تنها نیومده، آدم و حوایی بودن که اومدن. گفتم مردم شناسان و جامعه شناسان هم به شهادت همین آیکونیک و دیگران، حتی ویدوران در مسئله تاریخ تمدنش در اون قسمت مشرق زمین گاهواره تمدن تو جلد اولش، باز بحث این که خانواده همه جا بوده و بشر تک نبوده و همه جا اون هسته اصلی اجتماع خانواده بوده، اون رو سراغ داشته. این نهاد دیرپا مطمئنن در طول تاریخ بوده، همه جا با همه مشکلاتی که داشته به حیات خودش ادامه میده و خب انسان ها تلاشای زیادی کردن که این خانواده رو نگه دارن. گفتم چون جز آیات الهیه این نگه داشتن تضمین فطری الهی هم داره. این خانواده است. خانواده نکته دیگه که از نظر علمی بسیار مهمه باید بدونیم، یک سیستمه. سیستم رو تعریف کردن به این مجموعه اجزا، عناصر یا افرادی که کنار همند، روی هم اثر متقابل دارند و با هم یک هویت ویژه رو میسازند. ما دانه های قند در یک قندون رو سیستم نمیگیم، دانه های شن رو در یک توده شن سیستم نمیگیم. بعد از اینکه سیستم حالا شکل میگیره بسته است. مثل اینکه شما در یک لوله آزمایشگاهی یک فلزی رو که گذاشته باشین چند قطعه اسید بریزین و نمک تشکیل بشه و بعد یه فعل و انفعال تموم بشه، این یک سیستم بسته میشه. سیستم با سیستمیه که توش مسئله پسخورانده، مسئله واکنشه، مسئله این که آنچه که ما به عنوان ورودی در سیستم میده و بعد پردازش میشه، محصولی میشه و خروجی میشه، دوباره این خروجی به سیستم برمیگرده و مرتب ادامه پیدا میکنه. باز حتما میدونید اونایی که به خصوص تحصیلات در رشته های ریاضی و مهندسی دارن، ما در ترمودینامیک یک اصلی داریم و ما اصل دوم ترمودینامیک. در اصل دوم ترمودینامیک بحث میشه که در سیستم های بسته، انتروپی که شاخص فرسایش و فرسودگی افزایش پیدا میکنه، یعنی زمان که میگذره یک حالت پیری، فرسودگی، از بین رفتن در یک سیستم، پس کنید مثلا در یک لاشه یک حیوانی که مرده، زمان که میگذره فرسوده تر میشه، بدبو میشه، پوسیده میشه و این بهش میگیم افزایش آنتروپی که شاخص بی‌نظمی و شاخص یک نوعی نبود به بزدین رفتنه. این مسئله در سیستمای باز نیست. در سیستم باز چون مرتب این فعل و انفعالات انجام میشه، این پسخورانده هست، ما آنتروپی رو نمیبینیم که افزایش پیدا بکنه و حتی بعضی ها معتقدن که در یک سطح بالاتری ما به یک نظم میرسیم. خانواده و اصولا هر ارگانیسم زنده یک سیستم بازه و ما در سیستمای باز اون وقت این حالتو داریم که گفتم مرتب میتونیم در یک سطح بالاتر و متعالیتری سیستم رو ببینیم. خانواده یک سیستم بازه. در سیستمای باز ارتباط خطی نیست. من خود میخوام این را خیلی سریع میگم، ارتباط دایره ای حلقوریه، سرکولاره به قول خارجی. ببینید در ارتباط خطی شما یه خط بکشین، بنویسین الف، یه فلش بنویسین ب، الف روی ب اثر میگذاره. در سیستم های باز دایره بکشید روی محیط دایره، بنویسین الف، یه فلش رو بگذارید، بنویسین ب، دوباره ب به طرف الف، یه فلش، یعنی روی هم اثر میگذارن. یعنی اینکه این رابطه یک طرفه نیست، بلکه رابطه دو طرفه است و همون که گفتیم در سیستمای باز هم رابطه حلقوی است و هم این که این حالت پسخوراندو داریم، اینو من بعدا میگم. ما در خانواده هم همین حالتو داریم. حالا اگر خانواده سیستمه به سیستم بازه و اثر متقابل دارن افراد روی همدیگه و این اثر هر کدومشون یک مسئله مشکلی داشته باشه و بقیه برمیگرده، اون همه اهمیتی هم که راجع به خانواده گفتیم، حالا باید یه مقداری راجع به درون خانواده و ارتباطش مهمتر باشه بحث بکنیم. دوباره راجع به همین که خانواده سیستمه، من نکته مهمی رو میگم که خیلی از خانواده های ما گاهی اوقات پدر و مادرها امکان رو دقت نکنن. ببینید یک روانشناسی میگه که کودکی رو پیش من آورده بودن که به خاطر اینکه شیرینی زیاد میخورد و غذا میخورد چاق میشد و فربهتر میشود. مسئله فربگی و چاقی به واقع یه مسئله روانشناختیه و اگر بخواد یه کسی با چاقی یه مداری مقابله بکنه، در کنار مسائلی مثل پیاده روی و رژیم غذایی و بعضی ها چیزای لوکستر مثل سونا و اینها، باید به این بحثی که چرا آدم غذا میخوره و زیاد نمیتونه جلو خودش رو بگیره کار بشه. روانشناس ها این روزا درباره اعتیاد که بحث میکنن میگن ما فقط اعتیاد به مواد مخدر نداریم، بلکه ما رفتارهای اعتیادی داریم. اعتیاد هر چیزیه که ما با علم به ضرر داشتنش انجام میدیم، تکرار میکنیم و نمیتونیم تکرار نکنیم. یک تکرار همراه با اجبار با علم به زیانمند بودن، این میشه اعتیاد. کسی که قضا هم میخوره به میدونه چاق میشه و نمیتونه جلو خودش رو بگیره، یک رفتار اعتیادی است. و به همین دلیل اگر بخوام راجع به چاقی که این گونه پاتولوژیک و بیمار گونه میشه کار بکنیم، باید بریم توی همون حوزه‌ای که روانشناسان کار میکنن و راجع به اجبارها و راجع به مسائل تکانشی، راجع به وسواس‌ها، راجع به اعتیادها کار میشه. این روانشناس میگه این کودک رو پیش من آورده بودم که غذا میخورد، شیرینی بخورد و زیاد میخورد و چاق میشد. من میتونستم با یه دید فرد گرایانه یا با یه دید تجزیه‌ای، با دید ریدکشنیست مقرار خارجی ها، این که ما غیر سیستمی نگاه بکنم. دوستان روانشناس بنده میدونم که ما در کلینیک ها و در دفاترمون گاهی اوقات از کاری رفتار درمانی استفاده میکنیم. یه کودک مثلا 8-9 ساله که زیاد غذا میخوره، میایم از طریق تقویت رفتاری رفتارشو که میخوایم انجام بشه تقویت میکنیم، شیرین نخوردنشو تقویت میکنیم. حالا با روش های مختلفی که اونجا هست، توکن اکونومی، اقتصاد ژپتونی، کارهای دیگه. این روانشناس میگه این کار با یه فرد بدون در نظر گرفتن سیستم این اثر نداره. به هر صورت دقت بفرمایید که در از نظر، یعنی با نگرش سیستمی، فرد بیمار در خانواده علامتی، همان گونه که تب علامتی، تب علامت وجود یک کانون عفونیه و فرد بیمار در خانواده نشون دهنده یک سیستم بیماره، یک سیستم مختلفه. بیمار فقط بیمار معلوم اون بقیه نامعلومند، بقیه مشکل دارند. مانند یک حلقه های زنجیری که از دو طرف کشیده میشه، اون حلقه ای ضعیفتر زودتر پاره میشه. این کودک بیمار ما ضعیفتر فشار کل سیستم در این اینطوری خودش رو نشون میده. در بدن انسان هم اینطوریه. وقتی حالا استاد بزرگوارم آقای دکتر اشعری میتون فرمودم وقتی که استرس وارد میشه متناسب با ضعیف بودن هر عضو تو هر فرد خودش رو نشون میده. یکی زخم معده میگیره، یکی آسم میگیره، یکی مشکل قلبی پیدا میکنه، ولی این استرس به کل بدن وارد شده و همون مراحل و مکانیزمایی که سلیه راجع به استرس میگه اونجا انجام شد. در صورت این روانشناس میگه که من با دید سیستمی و با نگرش سیستمی باور داشتم که این بچه نشون دهنده یه خانواده مشکل داره و اینطوری خودش رو نشون داد. خب خواستم بررسی بکنم دیگه، نه به عنوان یک فرد در کلینیک. شکلهایی در کتابش کشیده. این بحث ما یک کتاب روان پزشکیه به نام چایلد سایکیاتری، حالا به روان پزشکی ترجمه هم نشد. اگه مقاله‌ای که بنده به عنوان نظریه سیستمی در آسیب شناسی روانی حالا زیر چاپ رو اونجا اینو اصلا دارم آماده میکنم، بعضی از دوستان در چند ماه پیش ما در مشهد فرداشون بودیم، این بحث هم اونجا انجام شد، مثل برادر بزرگوارم آقای بهادرخان و دوستان دیگه. این شکلی رو اونجا کشیده. شما همین سر میکروفون رو در نظر بگیریم با دوتا مشت من که یه مثلث تشکیل میشه، یه مثلث کشیده که حالا این مثلث دوتا البته اون بالا کشیده، یعنی مثلثی که این رأس سومش پایینه، بین این نوشته پدر مادر، این هم فرزند، یه مثلث پدر مادر فرزند، بین پدر و مادر دو خط موازی و بین کودک و مادر و کودک و پدرم یه خط. میگه این یه خانواده متعادلیه، پدر و مادر ارتباطات متعددی و متقابلی با هم دارن در زمینه‌های عاطفی، حمایتی، زناشویی اینها، و هر کدومشون هم به طور مساوی باید با فرزندشون که ارتباط داشته باشن. میگه بعد بررسی‌های بعدی من دیدم که پدر مدتی است که در خانواده حضورش کمرنگ شده. حالا یا مثل خیلی از ماها و مسئولین فرض بکنید، البته امیدواریم ماها اینطوری نباشیم، به عنوان خدمت به مثلا جامعه و اینها تو خانواده نمیرسه، یا کار دوم و سوم داره، یا سلب هوا و بیبندوبار شده، یا گرفتاری دیگه داره. و خلاصه بین این پدر و مادر به جای دو خط یک خط تشکیل شده و اون ارتباط خوب دو طرفه کمرنگ و ضعیف شده. این شکل دوم این کتابه. اینجا خانواده از تعادل خارج میشه و همزنی که امنیت روحی و روانیش در یک سیستم متعادل قبلی و همخورده دنبال این میگرده که این بالانس بشه و جبران بکنه. در شکل سوم ما میبینیم که بین مادر و کودک دو خط برقرار میشه و اون یه خط ضعیف کمبود ارتباط بین پدر و مادر تو اونجا طبیعی بوده و سالم بوده، اینجا میاد جبران میکنه مادر. به این مادره که حمایت افراطی میکنه، این مادره که به بچهش غذا میده، این مادره که به اون میرسه، این مادره که بچهش رو فلبه و چاق بار میاره، مادره که به جبران کمبودهای خودش، ناتوانیهای خودش، استرابهای خودش حمایت افراطی میکنه. اینو ما در پدیده های دیگه مثل مدرسه حراسی یعنی اسکولفوبیا، ترس از مدرسه، در خیلی از چیزهای دیگه دیدیم. آیا به کودکی که از مدرسه میترسه واقعا از مدرسه میترسه؟ مدرسه های الان ما فلک میکنن، دهلیز نمناک و تاریکی دارن مثلا، طوری که نیست. به واقع و به حق گفتن که این ترس از مدرسه نیست، این استراب جدایی است، استراب جدایی از مادر. و بعد بررسی کردن این مادر خودش یک درون ناآرامی داره که این وابستگی رو ایجاد کرده و بچهش دچار استراب جدایی شده. و اگر قرار باشه اون کودکی که داره غذا میده شیرینی زیاد میخوره نخوره به چاق نشه، باید مادرش این حمایت افراطی و غیر عادی رو انجام نده. و اگر مادر بخواد این حمایت رو انجام نده، باید پدر به این خانواده باز برسه. یعنی باید کل سیستم درست بشه، هر کدومشون دچار یک مشکل میشه. خب با این دید میتونیم بگیم که در سیستم ها این حرف ما رو برتلانفی که فون برتلانفی اتریشی صاحب نظر معروفیه که نظریه معروف نظریه عمومی سیستم ها رو اون پایه‌گذاری کرده در حدود 1947-48، اون میگه که سیستم یعنی چیزیست که همه اجزایش با هم شکل میگیرن، همه شون با هم فرو میریزن. خانواده چون سیستمه، همه اجزا و اعضای خانواده با هم ارتباط دارن. هیچ کسی نمیتونه بگه که بی توجهی پدر فقط به خودش مربوطه، به مادرم اثر میگذاره. دوباره مادری که مشکل دار میشه با این همسر، باز همون حالت ناراضی بودنش رو به همسرش برمیگردونه و در یک فعل و انفعال متقابل و تعاملی دوباره اون مرد ناراحت تر از قبلش میشه، دوباره اینو به بچه برمیگرده، دوباره این بچه های مشکل دار پدر مادر معیوب و مشکل دار میکنن و همه خانواده مشکل دار میشه. من به همکاران بزرگواری که توی کارهای مشاوره هستن، البته حتما اونا این کارو میکنن و از بنده بسیار مجربترن، یادآور میشم که ما وقتی با دید سیستمی به کار درمان اعضای خانواده میپردازیم، به ظاهر کار طول میکشه، ولی وقتی که یه مقداری میریم جلو، همه مجموعه با هم خوب میشه. ما اگر فقط به یک فرد برسیم بدون اینکه توجه بکنیم که این فرد معلول رابطه های مختل خانوادگی است، دیر نمیگذاره که دوباره از یک راه دیگه مشکل خودش رو بروز بده. خب خانواده سیستمه. در خانواده اگر ارتباط درست نباشه، اعضای خانواده دچار مشکل میشن. این کتاب بسیار خوبی رو یک روانشناس بالینی نوشته، آمریکایی، ترجمه خوبی نشده، ترجمه به فارسی کردن، نام فشار روانی. کتاب خوبیه. در اونجا در یه فصلش تو فشار روانی در کار، فشار روانی در فرد، در اجتماع، یه عنوانش از فشار روانی استرس در خانواده، کتاب در مورد استرس. و چون باز استاد بزرگوارم اون آقایی که اشاره داشت به استرس کنه، من البته توفیق نداشتم مستقیم بیام اینجا، من باز اشاره میکنم که در اون کتاب میگه از کجا بفهمیم در یک خانواده استرس وجود داره، این فشار به این استرس کجاست. اون 7-10 علامت رو برای خانواده‌ای که تحت این فشار هستن یادآوری میکنه که خیلی بقیه من درک اینها و توجه به اینها مهمه. و اونی که توشنه که میگه در خانواده‌ای که استرس دارند، ما یا سر و صدا زیاد میبینیم یا سکوت زیاد. کسی پشت در این خانواده اگر گوش به استعاره درست هم نیست، مثلا میگیم یا اونجا اون همه اعضای خانواده با هم داد میزنن، دور خواهر به برادر، زن و شوهر با هم، پدر با بچه ها، مادر با بچه ها، یعنی خانواده جب و خلاصه متشنجی داره. سعدی میگه که در خردمی بر سرایی ببند، که بانگ زن از وی برآید بلند. خلاصه حالا فرض در نیست، بچه های این روزا بیشتر از مرده ها خلاصه دارن این پرخاشته رو میکنن. یه علامت سکوت زیاد هم یه علامت استرس در خانواده است. هر کسی در یه لانه ای میره و میخزه. دیدیم که بچه ها این کار میکنن، از مدرسه میان یه سلام و مختصری و هر کسی در اتاق خودش میره و همونجا غذا میخوره و همونجا مثلا حالا با دستش اگر درس بخونه و با کامپیوترش اگر تازه کار علمی بکنه و نره تو دنیاهای چت و مسائل دیگه و مسائل از این قبیل، تو همدیگه رو خلاصه نمیبینند. حضور افراد توی خانواده بسیار کمه، توی این حالا علامتی که اون تو داره میشه، سر یک سفره کم میشینن، با همدیگه کم حرف میزنن. و خلاصه یکی از علامت های استرس در خانواده رو اون میگه یا سر و صدا زیاد یا سکوت زیاد. علامت دوم و فاصله گرفتن از هم میدونه در خانواده. این فاصله گرفتن هم فیزیکیه، هم عاطفیه و هم فکری. یعنی وقتی که ما میاییم کنار هم میشینیم، با یه فاصله های زیادی نگاه میکنیم و همه مونم به یه جعبه جادویی که شنیدم باز آقای دکتر عشایری به حق در مذرات این برنامه ها گفتن، حالا همه این روزه دارن میگن این بحث رو کرده، گردن همه با این جعبه جادویی نگاه میکنیم. یه خانم خانه‌داری یه روزی به من میگفت که من خیلی خوشحال میشم یه روزی برف تو خونه ما بره، برای این که حداقل با هم صحبت میکنیم تو تاریکی، میگیم کبریت کجاست، شمع کجاست، برای وقتی که روشن باشه برف، همه اون به تلویزیون نگاه میکنیم و با هم کم صحبت میکنیم. این نیل پوستمن، جامعه‌شناس معروف ارتباطات، که جامعه‌شناس آمریکایی بسیار معروفی، دو تا کتاب ازش به فارسی منتشر شده، انتشارات اطلاعات منتشر کرده به نام زندگی در عیش، مردن در خوشی. اونجا در نقد تلویزیون یه حرف راهگشایی رو میزنه، من روی خودم خیلی اثر داشته و سعی کردم تو خانوادهمون حداقل از هیچ حرفی رو اثر نگذاشته. این یکی باعث میشه که تلویزیون ما کم ببینیم. یه برادر بزرگواری قبل از صحبت من به من گفت که شما که تو تلویزیون زیاد بودید، بعد میبودید و میدیدن آقای دکتر عشایری علیه تلویزیون چی گفتن. گفتم من خلاصه عضو اون خانواده خوشبختانه نیستم، ما یه زمانی مهمان اومدیم از دانشگاه و چند سبار اونجا کار کارشناسی میکردیم و خود به مدت زیادی من اونجا بی برنامه ندارم. نیل پوستمن میگه که یکی از مهمترین ضایعات قرن ما اینه که رسانه های الکترونیکی و تلویزیون به خصوص اومده جای کتاب میخواد بگیره. توی اون کتاب اشاره میکنه که چطوری قبل از ما مردم چقدر به کتاب توجه میکردن. کتاب امتیازش اینه که وقتی من یه متن رو میخونم دقتم زیاد میشه، تأمل میکنم، تمرکز میکنم و اصلا یادگیری یعنی این تمرکز. برمیگردم نفهمیدم، خط میکشم، میخونم، دوباره برمیگردم و خیلی انسان رو فرهیخته میکنم. این که میان فرشته میکنه، ما اخیرا یک رساله کارشناسی ارشدی رو در دانشگاهمون، دانشگاه علامه طباطبایی، یک خانمی دفاع کرد درباره این مشکل‌گذار هویتی جوانان دانشجو. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، با خلاصه نشون داد که جوانان دانشجوی ما هم مشکل هویتی دارن. درست مثل اینکه شما فکر بکنید که بچه‌های ایرانی که در آمریکا به دنیا میان نه زبان فارسی رو بلدند و نه آمریکایی میگن جنوی بحران هویت، نمیدونن کجاست، نه در مسجد گذارندن که رندی، نه در میخانه که خمار خام است، میان مسجد و میخانه راهی است، قریبم بیکسم این راه کدام است. این یه بحران هویتی. الان جوانای ما دچار این بحران هویتی شدن. تو اون رساله فوق لیسانس تحقیق شده بود که دو خواستگاه و پایگاه مهم هویتی ما که ملیت ما و دین ماست، بچه های ما نه دربارش معرفت دارند نه خیلی معتقد و عامل هم دارند. ما چقدر از جوانامون میتونن حافظ رو بخونن، لذت ببرند، بوستان با اون زیبایی و فصاحت و بلاغتی که داره به کلمات حکیمانه ای رو واقعا بلد باشن، اصلا با قهرمانان شاهنامه آشنا باشن، بچه‌ها ما نمیدونن. و تلویزیون همه اینا رو میگیره و الگوهای ما الگوهایی میشه که همش لودگی است و این حالتو داره. بعد از اون میگه که تلویزیون هی بشینه که تأمل رو میگیره، کتاب این کارو نمیکنه، کتاب دقت رو زیاد میکنه. یه مادری تو به امروز مدرسه‌ای که برای فرزند من انجام اولا مربیانش صحبت میکنم گفت که یه کتاب رمان خوب، بچه های من ریاضیشون خوبه، خواندنی هاشون ضعیفه، حفظ کردنی ها ضعیفه. گفتم که کتاب نمیخونن، قصه نمیخونن، کتاب داستان نمیخونن، رمان نمیخونن، رمان های بزرگ مرحوم آقای جعفری رحمت الله علیه، استاد جعفری، گفتم بزرگترین روانشناسان دنیا رمان نویسان هستن، مثل داستایفسکی، مثل بالزاک، مثل هوگو، و این رمان‌های بزرگ خیلی راهگشاست، خیلی زندگی های آدم تغییر میده. نمیخونند. گفت فکر میکنید که چی بخونند خوبه؟ گفتم یه رمان خوبه مهیجی اخیرا جوان ها میخونند، منم دخترم خونه، دیگران خونه، منم جالبه، نام هری پاتر، کارای هری پاتر ترجمه یه عرض خوبه ویدا اسلامیه. یا خانم میگفت که سیدیش هم اومده. گفتم سیدیش به در نمیخوره، با کتاب خودش رو بخونید. ببین این باید برگرده بخونه، خط بکشه، جمله های زیبا، تصویر سازی هایی که توی یک رمان بزرگ مثل بینمایان هست و فیلمش نیست، سر و ته رو میزنن، مسلم میکنن، خراب میکنن اینها. حالا منظورم این که ببینید اونجا میگه که یکی از علائم استرس در خانواده فاصله هاست که از هم میگیریم، چند دور دور میشینیم و مثلا تلویزیون نگاه میکنیم یا هر کسی به یه ویدیو، فاصله عاطفی میگیریم، ما محبوبه هامون دیگه این کاره از خانواده نباشه، الگوه همون اونا نباشن، خلاصه هر کسی توی دنیای دیگه ای بره، کسایی داشته باشه که به اونا عشق ببرزه، دوستشون داشته باشه. خب انگل فکری هم از هم فاصله میگیریم، زن و شوهر هم گاهی باقات خیلی همینطوری هم در یه حد یک فشار غلیظی گاهی باقات یک ارتباطی دارن، اما یه ارتباط دو طرفه ارضا کننده سازنده اینطوری نیست. از آقای دکتر اشعری در زمانی که بنده خدمتشون در فوق لیسانس درس می‌خوندم شنیدم که کتابی دانشمند آلمانی نوشته به نام سکس و عرفان، درو دوتا زن و شوهر جوان توصیه می‌کردم که ارتباط زناشویی رو غریزی نگاه نکنید، ابعاد گوناگونی که تو این ارتباط سالم زن و شوهر داره و هیچ ارتباط دیگه جدا از زن و شوهر ارتباط نداره، بقیه ارتباط‌های برای ارضای غریزه جنسی این ابعاد سالم ساز رو ندارند، توشون احساس گناهه، توشون استرابه، توشون یک حالت رفع تکلیفه و نه توش عشق، نه ارضای دو طرفه، نه سلامت طبعا جسمیه، نه روانیه، نه فکریه، همه اینها نیست. سرمایه گذاری باید بکنند زن و شوهرها راجع به این مسئله حلال خوب خدادادی لذت بخش، اینها هم ضعیفه. اونجا میگه که از خانواده های پر از استرس اعتماد به نفس همه اعضای خانواده به تدریج کم میشه، پدر کمبود اعتماد به نفس با قلدری توی خونه و با دوستای خودان بیرون خونه مدت دست پاچه لفتیه اینجا شاخشونه میکشه نشون میده، بچه ها با مشکلات دیگه افت و کمروری و اینها، خانم و خانه‌دار یک طوره دیگه. امروز یه خانمی به من میگفت که خب یکی از مسائل مهم اینه که مثلا آدم میبینه که دیگران خیلی تحویلش نمیگیرن. گفتم الیس یه روانشناس معروف یه کتاب خوبی ترجمه شده به نام زندگی عاقلانه، یه کتاب دیگه که مربوط به بچه‌هاست چطوری فرزندان خوشبختی داشته باشیم، میگه یکی از مهمترین مشکلاتی که شاید بعضی روانشناسا ایجاد کردن اینه که ما خیلی مثل که با نیاز به تایید داریم، اصلا این حساسیت افراطی نسبت به تایید دیگران مشکل آفرین شده. ما بخوایم پایگاه های اعتماد به نفسمون بیرون باشه که چگاه هامون و همش تایید دیگران. ببینید تعبیر زیبای قرآن اینه که آدم های بزرگ وقتی که یک راه خوبی رو انتخاب میکنن لا تحقوز و فلاه لومت لائم، ملامت ملامت کنندگان برایشون مهم نیست. این جمله که امام سجاد علیه السلام میفرماید اگر تمام شرق و غرب به عالم از بین برند و من تنها باشم و مرا تنها بگذارند و قرآن با من باشد احساس تنهایی نمی کنم، یعنی که ما خلاصه در تنهایی هامون هم باید خیلی دنیای درونی عمیقی داشته باشیم. این همون پیام عرفانه که انسانی دنیای بسیار عظیمی داره و با عظمتی داره که ما خودمون خیلی مهم نیم تا این که من مهم بودم و به خاطر این که دیگری منو تحویل بگیره داشته باشم. ما مهارت و آلا و اجتماعیمون رو باید دست ندیم، ولی در این حال باید ببینیم که اون اعتماد به خودمون باشه، خودمون رو باور بکنیم. اینکه حافظ میگه تو یان گوهر یک دانه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک، ما اینطوریم. چرخ در هم زنه بر غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. از چرخ فلک هم زبونی نباید بکشیم. چون به خصوص من خیلی توصیه میکنم که عزیزان به خصوص بچه های جوان ما از کودکی حتی ما باید با اشعار زیبای این بزرگان آشنا باشیم. یعنی وقتی یک کسی مثلا حافظ رو میخونه یا نگاه میکنه که مثلا گرچه گردآلود فقرم شر باد از همتم، در به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. عظمت انسان توش، زیبایی کلام توش، تصویر سازی بالا توش، خوب اینا رو ما باید داشته باشیم. اصلا در خانواده های باز فشار اون فرد، اون نویسنده معتقد بیماری های جسمی و روانی به طور متناوب تو اعضای خانواده میچرخه. امروز مادر میگیرن داره میگیرنش خوب میشه، آرتروز پدر عود میکنه، بعد مثلا مشکل بچه یه طوری دیگه میچرخه این بیماری ها. این نشون میده یه فشار روانی و یه استرس توی این مجموعه به توی سیستم. بیماری روانی هم نمیدونه. در خانواده های پر استرس وقتی که مشکلی پیدا میشه افراد دنبال مقصر میگردن، نه دنبال راه حل. در خانواده های پر استرس اون معتقده که به حضرت هیچ وقت این دعواها و برخورده ها به راه حل نمی انجامه، تا یه جایی دوباره آتش بس، دوباره مشکل، دوباره همینطور. ببینید حالا خانواده اینقدر مهمه که عظمت داره و سالمساز ابعاد مختلف داره و سیستم و ارتباط مهم. این از خانواده. من فرصتم کمه درباره شادی هم بگم که اصلا شادی یعنی حیات، شادی یعنی زندگی، اصلا غیر شادی یعنی مرگ. این زندگی میگرد توش نیست حرکت و سیلان و جریان و اینها. و وقتی که ما میگم غم، با سکون، با خمودی، با رکود روبرو میشیم. اگر یک وجودی وجود شادی نباشه و اگر یک غمی داشته باشه، غم به معنی غم بیمارگونه، غمهای عارفانه، عمقشون شادیه. و اون غمی که یکی از حالا چیزای شناخته شدهش مثلا افسردگیه، ما رو میبره به سوی سکون و خمودی و جریان حیات رو از بین میبره. اگر ما میخواییم زنده باشیم فردی و خانوادهمون خانواده شادابی باشه، و شاد باشه و بانشاد باشه. شادی مثل خون یک توی رگه های انسان میدره، شادی مثل یک آفتاب گرمیه که میتابه بر همه اعماق وجود ما و ما حیات میده. شادی درست مثل همین بهاری که داره در پی میاد. این نسیم دلانگیز بهار رو ببینید، از پیامبر یک روایت داریم که تن خود را از باد بهار مپوشانید، همان گونه که باد بهار برگه های درختان و خوردن رو شاد میکنه، نسیم بهار هم با آدم شادی میده. مولوی که خب خیلی عمیق گاهی اوقات نگاه میکنه و از این مسائل ظاهری میگذره، همین آورده توی که از ابیات خوبش میگه، گفت پیغمبر به یاران کبار یا به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار، زن که با جان شما آن میکند کان درختان با بهاران میکند. بعد میگه اما بهار واقعی بهار کلام بزرگانه، بهار حضور عارفان و معلمان خوبه، بهار کلمات نقض و حکمت آموزه. اونها بهارن، آدمو زنده میکنن. اگر اینها نباشن خزان مردگی زمستانه. خب ما در خانوادهمون باید اینا باشه. ادبرمون میخواد که فرزندمون رشد کنه، خلاقیت و شکوفایی باید شاد باشه. به شما ببینید تمام بیماری ها، چه جسمی، چه روانی، چه اعتیاد، چه بزهکاری ها، اینا علامت های دل مردگی هست، علامت های همون افزایش آنتروپی هست. یعنی سیستم های باز به سیستم های بسته در تبدیل میشه. در دیدگاه های سایبرنتیک میگن اگر میخواییم این سیستم از بسته بودن در بیار، باید که ناآنتروپی به اون تزریق بکنیم، به اون چیزی جز اطلاعات و آگاهی های عمیق نیست. آگاهی های درست میاد ما رو از فرسایش و فرسودگی دور میکنه. اطلاعات رو توی ادبیات ما بهترین ترجمه رو خبر کردن. در ادبیات ما جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جان از فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. این آگاهی ها ما رو رشد میده. ای بی خبر به پشت صاحب خبر شد، تا راه رو نباشی که راه بشه.